بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي من تفضله وتكرمه تكرم علينا بهذا المجلس في وفاة مولانا الإمام العسكري عليه السلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد شب شهادت امام عسکری علیه السلام است. شب هشتم ماه ربیع الاول این بزرگوار در جنب مرقد مطهر والد ماجدشون امام هادی علیه السلام در شهر سامر را مدفون هستند که دو تا از زنان اهل بیت هم اونجا در کنار این دو قبر هست، یکی مرقد حکیم خاتون عمه امام عسکری و یکی هم نرجس خاتون مادر امام زمان. کلن این حرم مقدس عسکریین امام زمان یه عنایت خاصی به این حرم مطهر داره، از اونجا که این حرم مسکن ملکی امام هادی علیه السلام بوده که از یک مرد نصرانی در تاریخ نوشتن ایشون خریداری کردن، ملک تلق اون حضرت بوده، منتقل میشه بعد از وفات امام هادی به امام عسکری و بعد از امام عسکری به امام زمان. این خانه بودی که ازدواج امام عسکری با نرجس خاتون که از کشور روم به سامر آمده بود در این خانه اتفاق افتاده و در این خانه آقا امام زمان عجل الله فرج و شریف در نیمه شعبان تولد یافتن. بنابراین سامر را با نجف و کربلا و خیلی جاها فرق میکنه. سامر را هم زادگاه و هم زیارتگاه. شما میتونید از دو جهت به این شهر مقدس که زادگاه ما هم بوده به این شهر مقدس نگاه کنید. اضافه بر اون در کنار این حرم سرداب غیبت رو دارید. سرداب غیبت جایی بوده که مثل سید بحرالعلوم تشرف خدمت حضرت بقیت الله در این سرداب انجام دادن. علمای بزرگی در این سرداب مقدس اذن دخول هست، زیارتنامه‌های متعدد داره، نماز زیارت داره، همش هم مال امام زمانه. اگر تو حرم شما میری اونجا اول زیارت امام هادی، بعد زیارت امام عسکری، بعد زیارت حکیم خاتون و بعد زیارت نرجس خاتون، همه اینا هم زیارت نامه داره. همه این چهار نفر هر کدوم برای خودشون یک زیارت نامه مستقل داره. حرم مال این چهار نفره. البته یه تعداد دیگر هم مرحوم قمی نوشته که اینها هرچند قبرشون نمایان نیست ولی اینا هم جز اعضای خانواده امام هادی علیه السلام هست. و در این ذریح مطهر مدفونن. خب این یک طرف. یه طرف دیگه سردابه که مثل حرمه، یعنی اونجا هم زیارتگاه داره، اونجا هم شما باید بری، نمیشه یکی بره حرم سرداب نره، یکی بره سرداب مقدس حرم نره. این دوتا به هم وصله. الانم که راش رو خیلی نزدیک کردن، در تاریخ می‌نویسه اصلا این از داخل خونه راه داشته به سرداب، یعنی پله‌های سرداب از داخل همون مسکن شخصی امام به داخل به پایین بوده. خب قبلا که کولر نبود، این اوضاع نبود، خیلی از خونه‌های عراق هنوزم که هست سرداب داره، زیر زمین داره. تازه نه یه زیر زمین، یه سرداب بالا و یه سرداب سن، یعنی اون که پایین تره. خب منزل ما در سامره هم هر دوتا رو داشت. خب پس این زیر زمین و این سرداب امام زمان جزء عرض کنم ملحقات خانه و مسکن این بزرگواران بوده. ولی حالا جدا کردم، اما باز هم نسبت به اون گذشته نزدیکتر شده. یعنی شما از ایوان مطهر امام هادی میتونی، راهی باز کردن در تعمیرات جدید، راهی باز کردن که میری از پله پایین و وارد سرداب میشی. اونجا که میری پایین فقط توجه شما، توسلات همه محدود و منحصر شده درباره شخص امام زمان. امام زمان هم کمتر از امام حسین زیارتنامه نداره. حال ببین شما امام حسین چقدر زیارتنامه داره، وارث و عاشورا و اربعین و نیمه شعبان و نیمه رجب و چقدر تعدد متون زیارتنامه هست برای سید شهدا، تقریبا همین اندازه هم برای امام زمان هست. زیارت آل یاسین مال امام زمانه، زیارت سلام الله کامل و تام و شامل و عام مال امام زمانه. زیارت ها چند تا مرحوم قمی نقل میکنه، خیلی نشون میده که این حضرت عرض کنم باید مردم بهش توجه کنن، به این بزرگوار در عصر غیبت از طریق همین توسلات و زیاراتی که آمده. نماز امام زمان درکعت، نمیدونم یاک نعبود و یاک نستعین رو صد مرتبه بگی، روز جمعه چیکار کنی، زیارت امام زمان در روز جمعه و موارد دیگر، دعای ندبه امام زمان و همینطور این همه ما توسلات و توجهات داریم برای اینکه امام زمان رو بیاریم در دلمون و با اون حضرت ارتباط روحی و قلبی با اون حضرت برقرار کنیم. پس ما اینجا باید تسلیت بدیم به آقا بقیت الله شهادت پدرشون امام عسکری علیه السلام رو. حالا من دو تا از مناقب این بزرگوار نقل میکنم که در کتاب مناقب ابن شهرآشوب این معجزه وارد شده راجع به ابی هاشم جعفری. روی عن ابی هاشم الجعفری قال دخلت على ابی محمد علیه السلام و انا اريد ان اساله ما اسوغ به خاتما اتبرک به. معروف ابو هاشم جعفری هم از اصحاب امام هادی است و هم از اصحاب امام عسکری علیه السلام. این مرد از یاران نزدیک اون حضرته. خب این شیعیان وقتی مشکلی براشون پیش می آمده، یک گرفتاری، فقری، معیشتی، یه اموری پیش می آمده، اینا می رفتن پیش امام حاضر و عرض شکایت میکردن و حل مشکلشون از حضرت میخواستن، حتی در مسائل رزق و روزی ظاهری و مسائل زندگی و مسائل کسب و کار و مراجعه میکردن. الان امروز هم به ما هم گاهی در همین مسائل مراجعه میکنن. حالا این رو میخوام عرض کنم که این ابو هاشم جعفری گفته بوده تو دل خودش من میخوام برم پیش امام و بگم آقا به من یه انگشتر بده که من تبرک پیش من از شما یادگاری خاطره‌ای داشته باشم پیش من باشه. ولی نیت قلبی او خود انگشتر و این دایرش چی میگید این رکابش اسم چیه این؟ آه رکاب، اینم نگینه، اینم نگینه. عبارت داره اورید و ان اسأله ما اسوغ بهی. اسوغ سائق به زرگر میگن، یعنی من یه مقدار فضه نقره میخواستم که این حضرت به من این نقره رو عنایت کنن که من بعدهای نگینی بذارم درستش کنم، یه انگشتری بشه، نه تمام انگشترها، یه انگشتری خودم بسازم. اما نقرش از آقا خواستم. ما اسوغ بی خاتمن اتبرکو بی، نه کل انگشتر، کامل نه، فقط نقره. فجلست و نسیت و ماجئت له. میگه رفتم پیش آقا امام عسکری علیه السلام. بعد خب دیگه میدونید یکی تشرف پیدا کنه محضر امام، سیمای حضرت، جلالت هیبت حضرت، اون عشقی که یک شیعه به امام داره، اینها باعث میشه که دیگه فراموش کنه، غیر امام رو فراموش کنه در محضر امام. نسیت و ماجئت له، فراموش کردم که من برای چی آمده بودم، چی میخواستم از آقا بگیرم. فلما ودعتو و نهدتو رما الی خاتمن. میگه که خب پاشدم که از خانه حضرت برم بیرون، یه دفعه دیدم که خود حضرت یک خاتم، یعنی یه انگشتر کامل از نگین و رکاب و همه به سوی من انداخت. گفت بگیر بر. یه دفعه من یادم آمد که من آمده بودم که از حضرت یک نقره‌ای بگیرم که بعدها یه انگشتری بر خودم درست کنم. حضرت فرمودن اردت فضتن فاعطیناک خاتما. تو برای یک فضه نقره آمده بودی پیش ما، ولی ما یک خاتم کامل به تو دادیم، انگشتر کامل. و ربحت الفص والکرا، و تو سود بردی، دیگه نیاز نداره بری نگین از جای دیگر درست کنی و یه رکابی و چیز و اینا، ما یه انگشتر ساخته شده کامل به تو دادیم. هنک الله یا ابا هاشم، تهنیت با تو را که از امامت یک انگشتر گرفتی. فتعجبت من ذلک، میگه من خیلی تعجب کردم که آقا نیت دل من خوند، آقا خودش یادآوری کرد ما رو، آقا خودش که این انگشتر رو از خودش به من داد، من که به کلی فراموش کرده بودم. خب این علم امامته که حضرت این گونه با ما برخورد کرد. و قلت یا سیدی اشهد انک ولی الله، گواهی میدم تو ولی خدا هستی. و امامی الذی ادین الله به فرض طاعته، تو امام من هستی، تو آقای من هستی، من دینم و التزامم به اینه که طاعت تو بر من واجبه. فقال غفر الله لك يا ابا هاشم، خدا مغفرت کنه تو رو ای ابو هاشم. خب این یک معجزه از حضرت بود. معجزه دیگر رو در موسوعه کافی جلد یک صفحه 509 حدیث 12، حدیث 12 مربوط به این معجزه میشه. خب میدونید که کافی کلینی یک بخش مهمی راجع به امانت ائمه علیهم السلام، مناقبشون، معجزشون، زندگی نامشون داره. روی عن اسحاق عن الاقرع، راوی آخر جناب اقرع است، قال کتبت الى ابی محمد. ابی محمد کنیه امام حسن عسکری است. خب ما چند تا ابو الحسن داریم، ابو ابراهیم داریم، ابو عبدالله که دوتا داریم، ابو محمد هم دوتا داریم. یکی ابو محمد امام حسن مجتبی است، یکی هم ابو محمد امام حسن عسکری است. تو دعای توسل هم آمده یا ابو محمد یا حسن ابن علی تا آخر. خب اینجا اقرع میگوید من یه نامه‌ای برای مولایم ابا محمد یعنی امام عسکری فرستادم. اسألو عن الامام هل یحتلم. تو اون نامه پرسش که من از امام داشتم این بود که آیا شخص امام در رؤیا محتلم میشه، جنوب میشه مثل بقیه بشر، مثل ما و شما؟ آیا امام هم محتلم میشه یا امام مصون از احتلام هست؟ اسأله عن الامام هل یحتلم. و قلت فی نفسی بعد ما فصل الكتاب الاحتلام شیطانه. میگه من این رو به امام نگفته بودم ولی تو دلم نیت کردم، با خودم تو دلم، با اینکه نامه نوشتم که آقا امام معصوم در خواب جنوب میشه، محتلم میشه یا فقط احترامش در بیداری با آمیزش خانمش و اینهاست، کدومه؟ ولی من توی افکار خودم و دل خودم گفتم نه، نباید امام محتلم بشه، برای اینکه احتلام از جانب شیطانه برای انسان. یه دعایی هم هست اگر یادتون باشه، اون دعا میگه اللهم انی اعوذ بک من الاحتلام و من ان یتلاعب بی الشیطان فی المنام. خود اینه میگن قبل از خواب انسان بخونه که خدایا من به تو پناه میبرم از اینکه حالا من اومدم خونه مردم مهمونم، بخوام نصف شب پاشم، زحمت داره، چیز داره، مخصوصا اگر زمستان باشه. حالا این دعا وارد شده، این نشون میده که احتلام درسته یه امر طبیعیه در بشر و این باید پیش میاد. اصلا از علائم بلوغ یکیش احتلام، اینکه یک پسر بخواد خودش بشناسه بلوغ رسیده یا نه، از راه همین احتلام در خواب میتونه بفهمه که بالغ شده. حالا اینجا این شخص میگه من تو نفسم گفتم احتلام شیطنته و امام، و قد اعاذ الله تبارک و تعالی اولیاءه من ذلک، خداوند حفظ کرده اولیاش را از این احتلام. میگه این رو ما گفتیم و نامرم فرستادیم. در جواب چی آمد؟ فورد الجواب حال الائمه فی المنام حالهم فی الیقظه. فرمودن حالت امامان در خواب مثل حالت اونها در بیداری است. لا یغیر النوم منهم شیئا، و خواب هیچ گونه تأثیری در اینکه حال آنها را عوض کنه نخواهد داشت. یعنی اگر در بیداری بیدار هستند و در یقظت بدون هیچ سببی محتلم نمیشن، در خوابم همینطور بدون سبب محتلم نمیشن. وقد اعاذ الله اولیاءه من لمت الشیطان کما حدثت که نفسک، فرمودن خداوند محفوظ نموده اولیاء الله ائمه اطهار رو از اینکه شیطان با اونها بخواد در خواب ملاعبه کند، تمثلی کند و تمثیلی پیش بیاد به صورت زنی زیبایی، اشیایی که موجب احتلام بشه، اینگونه نیست و امام از این محفوظه. بعد آخرش فرمودن، آخر جواب نامه، کما حدثت که نفسوک، همونطوری که خودتم قبل از اینکه این نامه رو برای ما بفرستی برات سنگین بود و تو نفستم این بود که امام نباید محترم بشه. خب اینجا معجزه‌ای که این داستان داره اینه که حضرت خبر دادن از ضمیر اون شخص که چه بوده، و خب این تنبؤ در ائمه اطهار در داستان‌های مختلف ما می‌بینیم. خب این تنبؤ تنبؤی نیست که ما فکر کنیم به واسطه علوم غریبه به دست آمده باشه یا ریاضت‌ها یا امثال اون، این علمی است که خداوند به اونها داده. البته در اینکه امام آیا همون علم غیب خدا رو داره، به همون وسعت و احاطه هست، خب اینو نگفتن، ما هم قبول نداریم. اینها وقتی عالم میشن به امور غیبی که خداوند به اونها اذن بده و مشیتش قرار بگیره و تو دلشون الهام بشه از طرف خدا با علم لدنی، البته پیش میاد. برای خیلی از ائمه گاهی اوقات هم نه، برایشون اصلا پیش نمیاد. اصلا مواردی هست که هیچ آگاهی ندارن، اینجوری نیست که همیشه برای هر شخصی ائمه علیهم السلام باشن، ولی یه جاهایی پیش آمده که در این دوتا داستانی که ما براتون نقل کردیم این مطلب بوده است. جهت شادی روح مقدس صاحب این عزا و صاحب این معتم و صاحب این مجلس که بیاد بود اون حضرت هست، اجماعاً صلوات جلیلی عنایت کنیم.